امام زین العابدین علیه السلام روایت شده است:
چون حق تعالی در ابتدای قیامت زمین را به زلزله در می آورد، زمین کربلا را با خاکش نورانی بالا برند، پس آن زمین مقدس در میان بهشت ندا می دهد: منم آن زمین طیب و مبارکی که در آغوش گرفتم و در برداشتم نعش بهترین شهیدان و سید جوانان اهل بهشت حسین ابن علی علیهم السلام را.
اینجا کربلاست، قبله دلها، محفل عاشقان امام حسین علیه السلام. اینجا کربلاست.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشود. در بین دریای وطن من نیز دریا میشود.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشود. در بین دریای وطن من نیز دریا میشود. هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشود. در بین دریای وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، ایرانیان گرامی، شنوندگان فرهیخته صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. با برنامه من انقلابیم که میپردازه به شاخصهای انقلابیگری، در این لحظات توفیق داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم و انشالله که بتونیم در این برنامه همچون سایر برنامه‌هایی که در خدمت شما بودیم مطالب بسیار ارزشمندی را در اختیار شما قرار بدیم. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
خب همونطور که مستحضر هستید، ما در این برنامه کارشناس محترم برنامه که حضور دارن پیرامون مسائل انقلابگری و شاخصهای انقلابگری صحبت میکنیم. در دو جلسه گذشته که بحث شاخصهای دولت انقلابی را مطرح کردیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود موسوی کارشناس مسائل سیاسی در استودیو حضور داشتند. امروز هم در این برنامه انشاءالله در خدمت ایشون خواهیم بود و از مطالبی که گفته میشه انشاءالله بهره خواهیم برد. آقای موسوی سلام علیکم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف در هر کجای کشور اسلامی ما و در هر کجایی که صدای ما را میشنوند سلام و عرض ادب دارم.
ممنون از شما جناب موسوی. یه رفت و برگشت کوتاهی به اتاق فرمان داشته باشیم، برگردیم ان شاء الله وارد بحث اصلیمون بشیم.
با صلابت آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان، من انقلابیم.
روحیه انقلابی معناش چیست؟ معناش این است که یک انسان انقلابی شجاعت دارد، اهل اقدام است، اهل عمل است، ابتکار می‌ورزد، بن‌بست شکنی میکنه، گره گشایی میکنه. انقلاب اینه، انقلابیگری یعنی از چیزی نمیترسه، به آینده امیدواره، با امید خدا به سمت آینده روشن حرکت میکنه. این انقلابی است، این روحیه انقلابی رو باید حفظ کرد.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. همچنان با برنامه من انقلابیم در خدمت شما هستیم از رادیو سراسری معارف. خب همونطور که مستحضر هستید، شاخص‌های انقلابیگری در برنامه من انقلابیم مورد بررسی قرار میگیره. در دو برنامه که در خدمت آقای موسوی بودیم، شاخص‌های دولت انقلابی مطرح شد و قرار هستش که امروز ادامه مبحث را داشته باشیم. آقای موسوی، یکی از شاخص‌هایی که حضرت عالی بن اشاره داشتید، دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. شاخص دومی که امروز می‌خواید مطرح بکنید چه چیزی هست؟ خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید، اولین شاخصه‌ای که ما عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف این بود که دولت مردان انقلابی نمیتونن دغدغه‌ای داشته باشن خلاف دغدغه رهبر انقلاب.
بله،
رهبر انقلاب در واقع اون دغدغه‌هایی که دارن گرفته از خود انقلاب، سکاندار انقلاب هستن و طبیعی است که باید دولت مردان ماکن باید همون دغدغه ها رو هم داشته باشن. دومین دغدغه‌ای که بنده احسا کردم از فرمایشات مقام معظم رهبری و مردم خوب ما هم میدونن، از تقریبا حدود 11-12 سال قبل بلکه بیشتر در فرمایشات مقام معظم رهبری این عبارت زیاد اومده، چشم‌اندازه. چشم‌انداز 1404. به نظر بنده دولت انقلابی دولتی است که در تمام برنامه‌ریزی‌هاش، بودجه‌بندی‌هاش این سند بالادستی رو در نظر داشته باشه. یعنی این که مقام معظم رهبری فرمودند چشم‌انداز سند بالادستی است و باید در همه برنامه‌ریزی‌ها مد نظر قرار بگیره، این به نظر من یکی از شاخصه هاست. یعنی دغدغه های رهبری باید دغدغه های دولت مردان ما هم باشه.
درسته. من فکر میکنم که با توضیحاتی که حضرت عالی به صورت مقدماتی فرمودید، چرا دغدغه مردم رو دغدغه دولت انقلابی ندونیم؟ مگه بین دغدغه مردم و حالا دغدغه های رهبر معظم انقلاب اسلامی و مطالباتی که ایشون دارن فرقی وجود داره؟
به نکته خوبی اشاره کردید از این باب که ببینید دغدغه مقام معظم رهبری همون دغدغه مردم به عبارتی هست.
بله.
و یه چیزی فراتر. اگر از مردم سوال کنید شما چه دغدغه ای داری، تقریبا این دغدغه همه درش مشترک هستن که مردم دنبال یک زندگی هستن که بی درد سر بتونن در آرامش زندگی کنن، در بله. امنیت زندگی کنن و به امور هم دینشون برسن هم دنیاشون.
بله.
این یک چیزیست که مردم حقشون هست و دنبالش هم هستن.
درسته.
خب مقام معظم رهبری این دغدغه رو نه اینکه نداشته باشن، دارن، منتها ایشون به عنوان کسی که به هر حال یک چشم بینایی هستن که هم مشکلات رو میبینند و هم توانمندی ها و دارایی های ما رو،
بله،
اون در واقع مشکلات رو رصد میکنن، مشکلاتی که وجود داره مثل تورم، مثل بیکاری، مثل اعتیاد، مثل طلاق، مثل آلودگی هوا، مثل مشکل محیط زیستمون، گرانی، تبعیض و مشکلاتی که ما کم و بیش به هر حال باش دست به گریبان هستیم. درست. و خبر داریم. رهبر معظم انقلاب میان رصد میکنن این مشکلات رو و با توجه به دارایی هایی که داریم که کم هم نیست،
بله،
برنامه های در واقع ارائه میدن که اون دغدغه های مردم عملی میشه.
درسته.
یعنی مقام معظم رهبری با اطلاع از دغدغه های مردم رصد میکنن مشکلاتی که در راه رسیدن به اون در واقع دغدغه های مردم هست.
درسته.
این یه مطلب. و بعد با توجه به دارایی هایی که ما داریم و مشورتی که با کارشناسان مختلف میگیرن و با توجه به اونها یک راهکاری برای رسیدن به اون مطلوب ارائه میدن.
درسته.
حالا اینکه چی هست اون دغدغه ها در واقع یا اون دارایی های ما، من بعدش رو خیلی سریع به فهرستوار اشاره میکنم.
درسته.
ببینید، ما نیروی انسانی متعهد داریم، این از دارایی خوب ماست. منابع، بله، خدادادی زیرزمینی و روزمینی داریم.
بله.
9% نفت دنیا رو داریم.
بله.
این کم نیست. منابع عظیم گاز داریم. موقعیت ژئوپلیتیکی که ما داریم که در چهارراه ارتباطی دنیا قرار داریم.
بله.
یعنی برای عبور خطوط انرژی و نفت و گاز و فیبر نوری و دیگر چیزهایی که میتونه باشه.
بله.
ما باز این دارایی ها رو داریم.
بله.
سواحل پهناور خصوصا در جنوب کشور که به اصطلاح بحث برای صادرات نفت خیلی راحت میشه کار.
بله.
مسئولین دلسوزه، اینا دارایی کمی نیست.
بله.
قانون اساسی مترقی داریم، ما شرایط اقلیمی مناسب داریم، انسجام اجتماعی داریم، امنیت اجتماعی داریم، از همه بالاتر مکتب نورانی اهل بیت رو داریم، ظرفیت بالای تولید و ساختار خوب سیاسی کشور. اینا ظرفیت هایی است که ما داریم و همچنین و یک رهبری داریم که مثلش در دنیا پیدا نمیشه، رهبری حکیم، فرزانه، روشن و در واقع رصد میکنه مشکلاتی که ممکنه ده ها سال آینده برای کشور ما در واقع به وجود بیاد و از همین الان هشدارش رو مردم میده. ما این دارایی ها رو داریم، رهبر معظم انقلاب با توجه به این دارایی ها اون مشکلاتی رو هم که دیدن در واقع سد راه مردم هست و در رسیدن به دغدغه مردم مشکل ساز هست، بر اساس اون راهکارهایی رو ارائه میدن.
درسته، بسیار خوب، ممنونم از توضیحات شما جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود موسوی، کارشناس مسائل سیاسی. یه رفت و برگشت به اتاق فرمان داشته باشیم، انشالله با ادامه سوالات در خدمت شما هستیم.
ما چشمنداز 20 ساله رو تدوین کردیم، سیاست های برنامه های 5 ساله رو تدوین کردیم و می کنیم. همه این سیاست گذاری ها بر اساس واقع بینی است. اینجور نیستش که یه عده‌ای نشسته باشن با توهمات خودشون سیاست 5 ساله یا چشمنداز 20 ساله بنویسن. نه، این با واقعیت ها تطبیق می کنه، متکی به واقعیت های کشور است. خب اینا هدف‌های تعیین شده است. اگر حضور مردم در این راه‌ها و برای این هدف‌ها تأمین بشود، این هدف‌ها حتی زودتر از دورانی که در نظر گرفته شده است حاصل خواهد شد. چجوری؟ حضور مردم چجوری است؟ این همون نکته اصلی است. اینجاست که مسئولین باید زمینه‌ها را، مدل‌ها را، فرمول‌های عملی را، قابل فهم عموم را، فرمول‌های اعتماد بخش را برای مشارکت مردم فراهم بکنند. در هر بخشی می‌شود این کارها را کرد. هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه، هم قوه مقننه به شیوه خاص خود می‌توانند این را تأمین بکنند. از ابتکار مردم، از فکر مردم، از نیرو و انگیزه مردم، از نشاط جوانی جوانان ما که قشر عظیم و وسیعی هستند میتوانند استفاده کنند. این جزء کارهایی است که باید با سازوکار شفاف از سوی مسئولین انشاءالله انجام بگیره. البته کارهایی شده است در زمینه‌های مختلف، راههایی باز شده است، اما بیش از این میشود کار کرد، حضور همه مردم را تضمین کرد تا یک جوان، یک پیر، یک صنعتگر، یک مبتکر بدانه که در این حرکت عمومی در کجا قرار میگیرد. همه چیز با یک چنین سازوکاری به سامان میرسه مثل گذشته.
بله، این برنامه من انقلابی هم هست از رادیو سراسری معارف تقدیم حضور شما دوستان گرامی میشه. گفتگومون رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود موسوی، کارشناس مسائل سیاسی ادامه میدیم.
از کم خدمتون، من احساس میکنم بازم این بحث قبلی رو یک کمی توضیح بدم برای شنوندگان عزیز. ببینید که مقام از رهبری عرض کنم که یه فرقی با مردم دارن و اون این که علاوه بر دغدغه های مردم که آگاه هستند، راهکارهایی رو ارائه هم میدهند.
بله،
اگر ما بخوام یک مثالی بزنیم، رهبر معظم انقلاب مثل ناخدای یک کشتی اقیانوس پیماست که در مسیری که دارن حرکت میکنند و داخل اون، حالا ما فرض کنیم مردم مسئولین هستند،
بله،
حالا مثل خدمه های کشتی، ایشون هست که در واقع میبیند مشکلات پیش رو رو.
درسته.
حالا ممکنه مثلا گردابهایی در جلو باشه، ممکنه به تعبیر من دزدان دریایی و راهزنان دریایی در راه باشه، ممکنه بله. این کشتی به کوههای مثلا یخی بخوره. این مثال هست.
بله.
این ناخداست که تشخیص میده درسته؟
بله درسته.
فرق ناخدا با سکنه، با سرنشینان کشتی و با خدم کشتی همینه که ایشون چند قدم جلوتر هست. یا مثال دیگه بزنیم، رهبری انقلاب مانند یک، به هر حال اگه بخوایم مثالی بزنیم، یک خلبانی میمونه که در هزار پایی داره پایین رو میبینه.
بله.
جنگل رو میبینه، دریا رو میبینه، آب رو میبینه، دره رو میبینه.
بله.
همه اینها رو میبینه. یا اگر مثلا حالا مثال نظامی بزنیم، توپخانه دشمن رو داره میبینه.
بله.
نیروهای پیاده دشمن رو داره میبینه و همه اینها رو در رصد میکنه.
بله.
اون بهتر میدونه از اونایی که در پایین هستن، در سطح زمین هستن.
اشراف کامل داره بر زمین و بر هوا.
دقیقاً. وقتی همین اشراف باعث میشه که بتونن این چشمانداز رو ارائه بدن. ببینید شما اگر صحبت‌های مقام معظم رهبری رو در مورد چشمانداز از سال 1382،
بله،
چون سالی که این سند چشمانداز که حالا ما توضیح خواهیم داد، ابتدا ضرورت و اهمیت ایناشو خواهیم گفت، بعد به محتوا، از 13 آبان 1382 که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن این در واقع سند چشمانداز رو به رئیس جمهور وقت،
بله،
و به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه یک بار و دو بار و ده بار و صد بار، که صدها بار اینو بررسی کردن.
بله.
صدها بار مقام معظم رهبری این کلمه رو تکرار کردن، کلمه چشمانداز، یا چشمانداز 1404.
بله.
یا سند چشمانداز.
چرا عبارت چشمانداز با سند چشمانداز مقام معظم رهبری به تعبیر حضرت عالی البته صدها بار تکرار کردن؟
ببینید، فرمودید که چرا تکرار.
خواهش میکنم، عرض کردم.
شما اگر یه مطلبی رو جناب یابین تکرار میکنید، به چند جهت میتونه باشه.
بله.
یکی اهمیت مطلب.
دقیقاً. اولیش میتونه اهمیت،
اولیش باشه. اهمیت مطلبه. ما نباید غافل بشیم که کشورهای دیگه هستن در همسایگی ما.
بله.
که حالا من در ادامه برنامه خواهم گفت که اونا هم به هر حال برای خودشون یه آینده ترسیم کردن.
بله.
یه چشم‌اندازی برای خودشون دارن که اگر ما دیر بجنبیم، اگر ما فعالیت نکنیم، ما اگر واکنش سریع انجام ندیم، عقب میمونیم.
بله.
خیلی باید از این روندی که هست تندتر حرکت کنیم تا،
بله،
از اونها عقب نمونیم.
بله.
دیر به جنبیم، عقب موندیم.
درسته.
این یه مطلب است که حالا در جای خودش من خواهم گفت. یکیش به خاطر اهمیت مطلبه، یعنی تکرار بحث چشمانداز.
بله.
که یک دولت انقلابی باید دنبالش باشه، به خاطر اهمیت اونه که مقام معظم رهبری صدها بار تکرار کرده.
درسته. بله.
یکی هم تبیین خود چشماندازه. ببینید، گاهی وقتاست که یه مطلبی باید برای اینکه فرهنگ سازی بشه تبیین بشه.
بله.
گفته بشه به نخبگان، چون اگر جامعه اقناع نشه، نخبگان اقناع نشن، این به باور عمومی نمیرسه.
درسته.
یکی از دلایل تکرار عبارت سند چشمانداز، محتوای چشمانداز،
بله،
تبیین اونه. یکی هم به خاطر عدم پیگیری چشمانداز اونطوری که ایشون میخواد، یعنی اونطوری که رهبر معظم انقلاب میخوان، احساس میکنن که این چشمانداز اونطوری که باید و شاید،
بله،
دنبال نمیشه. برای همین ایشون مرتب تکرار میکنن که نکنه فراموش بشه.
بله.
ما داریم در بعضی از برنامه های توسعه که حالا من اشاره نمیکنم ببینیم هیچ اعتنایی به چشمانداز نشده.
درسته.
این مطالبه گری مقام معظم رهبری باعث شده که، و پیگیری ایشون باعث شده که باز این کلمه چشمانداز در صحبت هایی که با نخبگان داشتن، در دیدار با مردم داشتن،
بله،
در دیدار با رؤسای سه قوه داشتن، در دیدار با، بله، نمایندگان مجلس داشتن، در دیدار با حوزویان و دانشجویان داشتن.
بله.
مرتب مقام معظم رهبری تکرار میکردن.
بسیار خوب.
شاید هم گاهی ملاحظه کردن که به هر حال همون چیزی که عرض کردم، اهمیت لازم به این قضیه داده نشده که ایشون مطالبه گر بودن و همین باعث شده که تکرار بشه این موضوع.
درسته. بسیار خب، من می‌خوام یه نکته از شما بپرسم. من تا اجازه بدید که یه سری اتاق فرمان بزنیم، برگردیم ان شاء الله. من شما در خدمت شما هستم.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخص‌های انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیت‌ها.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز، با برنامه من انقلابیم همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو سراسری معارف. جناب آقای ترستان و المسلمین سید محمود موسوی کارشناس مسائل سیاسی اینجا هستن در استدیو و داریم راجع به بحث شاخصهای دولت انقلابی صحبت میکنیم. به بخشی از اونها اشاره شد و حالا بحث سند چشماندازی که جناب موسوی هم به اون اشاراتی داشتن. میخوام سوال خدمت شما بپرسم که جناب موسوی با توجه به اینکه از حضرت علی فرمودید که خیلی مهمه این سند چشمانداز و صدها بار رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به این تاکید داشتن، خب چرا این سند که اینقدر مهم هستش در سال 82 نوشته میشه، در سال حالا 60 65 70 نوشته نمیشه؟
بله از کنم خدمتتون که من قبل از اینکه به این سوال جواب بدم یه نکته هم اجازه میخوام تکمیل کنم، اینم بدونن دولت مردان ما، مردم خوب ما، اینم بدونن که اگر ما به اون اهداف سند چشمانداز نرسیم مشکلات عدیده خواهیم داشت.
بله.
این هم یکی از دلایل تکراره.
درسته.
تکمیل کنم بحث قبلی خودم رو، رهبر معظم انقلاب فرمودن ما استکبار جوهانی رو به چالش کشیدیم.
بله.
و ما ملزم هستیم، چاره‌ای نداریم، ما باید این سند چشم‌انداز رو عملی کنیم، ما باید به اهدافمون در سال 1404 هجری شمسی برسیم. اگر ما در سند چشم‌انداز شکست بخوریم که انشاءالله نخواهیم خورد، همونطور که در همه عرصه‌ها ملت ما پیروز بودند، پشت سر رهبری حرکت کردن،
انشاءالله دولت مردان ما هم یک کارنامه درخشانی خواهد،
انشاءالله اونها هم خواهند داشت. انشاءالله
انشاءالله
عرض کنم خدمتون اینم در تتمه صحبت علت تکرار.
بله.
و اهمیت مطلب.
بله.
این که فرمودی چرا قبل از در واقع سال 82 ما نداشتیم بحث چشمانداز رو، چطور شد که رهبر معظم در این سال مثلا فرض بگیرید که اعلان کردن؟ ببینید.
بله.
ما بعد از انقلاب اگر جنگ رو نداشتیم، اگر دوران بازسازی رو نداشتیم،
بله،
قطعاً چشمانداز همون سالها مطرح میشد.
بله.
ما بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب درگیر عرض کنم جنگ‌های قومیتی شدیم، بعدش دوچار جنگ تحمیلی 8 ساله شدیم.
بله.
و بعد دوران بازسازی.
بله.
یعنی خود این انرژی زیادی از دولت مردان ما گرفت.
بله.
و نگاه دولت مردان ما رو به خودش معطوف کرد و فرصتی نموند برای اینکه دولت مردان ما بشینن و برای آینده کشورشون بر اساس حالا یه چشم‌اندازی برنامه‌ریزی بکنن.
بله.
دلیل اصلی که میتونیم بالا ما بیان کنیم همینه، ما کارهای جزئی میبینیم در دوران حالا قبل از انقلاب میخواستن یه کارهای انجام بدن، حالا در قالب مثلا تمدن بزرگ از این حرفا، به دلیل اینکه اولا درونزا نبود.
بله.
متکی به مردم نبود، متکی به غرب بود، این هیچ پیشرفتی نداشت، بعدا هم دنبال نشد، در حد شعار موند.
بله. بسیار خب جناب موسوی، سند چشمانداز کلا چند صفحه است؟ اصلا خیلی زیاده، یه کتاب یا اینکه نه چند صفحه است؟
نه خیر، سند چشمانداز حالا کشورهای دیگه هم سند دارن.
بله.
حالا در جای خودش ما اشاره می‌خواهیم کرد. همین.
بله.
کشورهای منطقه خودمون هم دارن.
بله.
سند چشمانداز از اسمش مشخصه، چشمانداز.
بله.
خیلی طولانی نیست، اما این حسن رو داره، کلا شاید در یه ورق بشه خود سند چشمانداز رو بیان کرد، اما این تفاوت داره که چشمانداز بر اساس واقعیت‌های موجود و بر اساس تهدیدهای موجود و فرصت‌های موجود در واقع بیان شده، یعنی لحاظ شده فرصت‌ها، تهدیدهای دشمن، امکاناتی که داریم و چشمانداز بر اساس اون بیان شده. یک چیزی نیست، یک آرمانی نیست که دستیافتنی نباشه. من سند چشمانداز رو اجازه اگه بفرمایید بخشش رو بخونم، حالا همش که شاید فرصت برنامه اجازه نده. عرض کنم خدمتون که چشمانداز جمهوری اسلامی در افق 1404 هجری شمسی با اتکال به قدرت لایزال الهی در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی در چشمانداز 20 ساله.
بله.
این اتفاقات خواهد افتاد.
بله.
ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی
ان شاء الله. بله.
و همچنین جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه.
بله.
با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.
درست.
پس جامعه ایرانی در افق 1404 یک جامعه توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی در سطح منطقه خواهد بود.
درست، این منظور از بحث منطقه که توی چشم‌انداز بهش اشاره شده، بفرمایید که چیه موضوع از این طرحین؟
بله. منظور از منطقه که در عبارت چشم‌انداز اومده که ما می‌خوایم ان شاءالله یک کشوری مقتدر با در واقع درجه یک بودن در بحث اقتصاد، در بحث فرهنگ، در بحث توسعه ان شاءالله باشیم.
بله.
این منطقه منظور تقریبا با خود ایران 25 کشور میشه.
بله.
یعنی کشورهای جنوب غربی آسیا که حالا اگه بخوایم سریعا اسم اونها رو من ببرم، افغانستان، بله، ارمنستان، بحرین، آذربایجان، گرجستان، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی،
بله،
که رقیب جدی ماست، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکیه که باز رقیب جدی ماست و حالا من صحبت خواهم کرد،
بله،
ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان، یمن و رژیم در واقع غاصب صهیونیستی.
بله.
این با خود ایران میشه 25 کشور که حالا انشاءالله در سال 1404 هجری شمسی بناست با همت مردم، عرض کنم خدمتون که کشور ما در منطقه اول باشه. به تعبیر یکی از بزرگان تعبیر خوبی داشت، تعبیرشون این بود که در ایجاد انقلاب اسلامی ما تونستیم مردم و دین رو وارد سیاست کنیم.
بله.
و جواب گرفتیم.
بله.
و در بحث چشم‌انداز میخواییم مردم و دین رو وارد اقتصاد کنیم انشاءالله و اونم دوباره شاخص بشه، همونطور که در انقلاب ما یه انقلاب واقعا نمونه و الگو گیرنده بود برای حرکت‌های اسلامی، انشاءالله اقتصاد ما هم و در واقع اون نماد اقتدار ما هم در منطقه انشاءالله نمونه خواهد،
انشاءالله با امید خدا. جای مصطفی الان هم احساس میشه توی بحث چشم‌انداز ما یه موفقیت خیلی خوبی داشتیم، مثلا
بله،
توی حوزه‌های امنیتی، توی رشد علمی، مباحثی مثل نانو خیلی پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم، تو حوزه پزشکی، و فکر میکنم که این روند اگر سرعت بیشتری به خودش بگیره ما زودتر از چشم‌انداز هم بتونیم برسیم به اون اتفاقات بزرگ.
همینطوره، ببینید مهم اینه در سال 1404 هم
بله
همینطور پیشرو باشیم.
بله.
یعنی این که الان ما، بله، همونطور به شما فرمودید در بعضی از شاخصه هایی که یا مؤلفه هایی که در چشم‌انداز اومده ما جلو هستیم، در این تردیدی نیست، ما جلو هستیم، ما الان در امنیت تو منطقه اول هستیم، ولی مهم اینه که در سال 1404 هم همین امنیت رو حفظ کنیم.
بله.
در جهش علمی ما اولیم تو منطقه.
بله.
مهم این است که در سال 1404 هم این اتفاق بیفته. ببینید
درسته.
مهم اینه که حفظ کنیم این امنیت، اگه حفظ شد تا 1404 درسته.
درسته.
این جهش علمی اگه همچنان ادامه داشت، چون رقبای ما ساکت ننشستن، اونها هم در واقع که حالا من در جای خودش اشاره خواهم کرد، ببینیم که اونا هم چشم‌انداز دارن، اونا هم حرکت کردن و بناشون هم اینه که از ما جلو بزنن، یک مسابقه است.
نه تنها دارن تلاش میکنن برای پیشرفت خودشون، دارن تلاش میکنن که به ما هم ضرباتی وارد بکنن.
دقیقاً. خب بعضی هستن که تو کشتی دیدید که میگن برای اینکه طرف رو زمین بزنن کارهایی هم انجام میدن که خلاف خود کشتیه، این یک مسابقه است، ولی بعضی در این راه جنگ میکنن با ما.
بله.
فرمایش شما که ما به اهداف خودمون نرسیم و اهداف چشم‌انداز در واقع معطل بمونه.
درسته.
که البته به عزم ملت مسلمان ایران و انشاءالله به فضل دولت و لطف خداوند و با هدایت مقام معظم رهبری انشاءالله در 1404 ما انشاءالله شاهد خواهیم بود که سند چشم‌انداز کاملا عملی شده انشاءالله.
انشاءالله با امید خدا. امیدواریم که در پایان سال 1404 که میخواییم با هم بشینیم سند چشم‌انداز رو بررسی بکنیم، بتونیم حرفهای قابل گفتن خیلی زیادی داشته باشیم و فقط یه فضا باشه برای تشکر از مسئولان عزیز کشورمون، همونطور که الان دارن تلاش میکنن انشاءالله به یک کشوری با اون ایدئال‌هایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ترسیم کردن برسید. بسیار خوب، رسیدیم به پایان برنامه من انقلابیام. توضیحات بسیار خوبی بود که جناب مصطفی فرمودید و حتما شنونده‌های عزیز به ویژه خود بنده استفاده کردیم از مطالبی که حضرت علی فرمودید. انشاءالله در برنامه بعدی هم خدمت شما هستیم و از نکات شما استفاده میکنیم.
بسیار ممنون از شما و از شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف که با حوصله بحث ما رو دنبال کردن.
سپاسگزارم.
با صلابت، آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان، من انقلابیم.
از همراهی شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما بودید و برنامه من انقلابیان را شنیدید بسیار ممنون و سپاسگزارم. ساعت خیلی خوبی را برای شما آرزو میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ما موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سر از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید.